بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سبت سبت سلام و ادب و احترام محضر یکان یکان شما عزیزان و بزرگواران، تبریک عرض می کنم تولد حضرت سید الشهدا سلام الله علیه رو محضر همه شما کرامندان. انشاءالله که دریا توفیق و عنایت خدای متعال به برکت این تولد عزیز و این مولود نازنین بر جان و روی زندگی دنیا و آخرت همه من و شما افشانده و پاشانده شود. در محضر شما لختی که هستیم میکوشیم سخنی از سخنان آسمان وش حضرت سید الشهدا سلام الله علیه رو با هم قدری بخوانیم و تدبر کنیم، باشد که در این روز شریف و در این میلاد نازنین بهره ای بگیریم در سلوک مادی و دنیوی و سیره و عملی که از من و شما حضرت سید الشهدا سلام الله علیه توقع می دارد. احادیثی که از لسان مطهر امام حسین علیه السلام به من و شما رسیده است بر اساس شرایط متنوع و متعددی چندان زیاد نیست. حجم حجیمی از روایات حسینی رو ما در اختیار نداریم در مقایسه با روایات صادقین و دیگر اهل بیت علیهم السلام، البته میگویم، اما همین حجمی که چندان حجیم و پرتعداد نیست در اصناف موضوعات اعتقادی و دینی قابل تنظیم است. بخشی از بیانات حضرت گفتمانها و گفتگوهایی است، نامه‌هایی است، دیالوگ‌هایی است، مناظراتی است، گفتگوها و پاسخ‌هایی است که میان سید الشهدا سلام الله علیه و معاویه ابن ابی سفیان در گرفته است. بسیاری از کلمات حضرت سید الشهدا بیانات و خطبه‌ها و سخنانی است که در ایام کربلا از لسان مطهر حضرت صادر شده است و حجمی از سخنان حضرت جدای از این دو مقول است. کلمات کوتاه، کلمات قصار، پاراگراف های سخنی موجود در کتب روایی ماست که قائل و گوینده آنها وجود مقدس حضرت امام حسین علیه السلام است که میتوان این حجم از روایات رو به طبقات مختلف اعتقادی و کمی هم احکامی و فقهی و بسیاری هم اجتماعی، تربیتی، سلوکی، آدابی تقسیم کرد. سخنی که خدمت شما تقدیم می کنم از این بخش آخر است، یعنی تک جمله و تک سخنی است از وجود مقدس امام حسین علیه السلام که البته گاهی اوقات در برخی از متون روایی تک سخن از امام علیه السلام رسیده است، گاهی اوقات این تک سخن در لابلای یک جملات بلندتری آمده است که این جمله قولی است و جمله است در بین جمله‌های فراوانی که از وجود مقدس امام صادر شده است. قبل از اینکه حدیث رو بخوانیم و حول و حوش او با هم سخن بگوییم، اجازه بدهید منبع حدیث و مصدر و ریفرنس حدیث رو با هم قدری تبرک کنیم که بدانیم این سخن در کجا درج شده است و کدام عالم بزرگوار این تحفه و این سفره رو برای ما گشوده است. در قرن چهارم هجری کسی میزیست به نام محمد ابن علی کراجکی ترابلوسی یا ترابلوسی، ترابلوس و ترابلوس هر دو ضبطش به دو اعتبار درسته. شیخ ابوالفتح محمد ابن علی کراجکی ترابلوسی از عالمان قرن چهارم هجری بود، معاصر با جناب شیخ طوسی نازنین است. دانشمند و اندیشمند بسیار بزرگی بود، فقیه بود، اصولی بود، ریاضی میدانست، ستاره شناس بود، ادیب بود، فلسفه میدانست، در ادب عربی کار آمد بود، در تفسیر ید گشاده‌ای داشت و چنان که آورده‌اند پزشکی حاذق و توانا بود. ایشان از جناب شیخ مفید و سید مرتضی و نیز قدری از شیخ طوسی استفاده کرده است و بهره برده است، اما بیشتر شاگردی کسانی به سان شیخ مفید و سید مرتضی کرده است. بیش از 80 کتاب رو به جناب ابوالفتح کراجکی نسبت می‌دهند. شهید اول که دانشمند بزرگی هست و فحلی است در دنیای دانشوران، از جناب کراجکی به علامه تعبیر می کند. می گوید علامه کراجکی. کراجکی در عصری زندگی می کرد که گفتگوهای علمی بسیار رواج داشت، قدری فضا برای طرح مباحث شیعی و طرح مباحث امامیه بازتر شده بود، گفتگوهای بسیاری با مذاهب اسماعیلیه داشت، با فرق مختلف اهل سنت داشت، حتی با یهودیان و مسیحیان گفتگوهای فراوانی داشت و میکوشید در تمام این گفتمانها صلاحیت و صلابت مکتب اهل بیت علیهم السلام رو آشکار کند. معروف است که جناب کراجکی مردی جوال بود، بسیار سفر می کرد، از این شهر به این شهر، از این کشور به این کشور می رفت، بغداد رفته بود، مصر رفته بود، سوریه رفته بود، فلسطین رفته بود، لبنان رفته بود و هر آنجا که احساس می کرد که می تواند کار علمی رو به سامان کند می رفت و آنجا حضور پیدا می کرد و آوردند که همیشه قلم و دوات داشت و در هر شهری که می رسید کتابی می نگاشت و اگر تاریخ امضا و پایان کتابهای او رو کسی جمع کند می بیند که یک سیرک نگارشی تألیفی دایره‌ای در زندگی جناب کراجکی می توان ترسیم کرد که در هر جا که سفر کرده است کتابهای رو هم نوشته است. ایشان به ترابلس آمد، ترابلس نه ترابلس در واقع لیبی، ترابلس لبنان، و در همان جا ماند و به خاطر اینکه در اون دوری که ایشون به ترابلس آمد حکومت بنی عمار اونجا حاکم بود و اونها شیعه بودند، توانایی های فراوان جناب کراجکی یافت و در تشیع مردم لبنان بسیار بسیار نقش اساسی داشت. در دوره هایی که جناب کراجکی زندگی می کرد هم خاندان آل بویه، سامانیان، دیلمیان، بنی حمدان، فاطمیان در همین فضاها چون میزیستن شرایط برای گفتگوهای علمی بسیار بسیار خوب طراحی شده بود. به هر حال ایشان در همان لبنان زیست و در سال 449 هجری قمری به رحمت خدا رفت و درگذشت در شهری از شهرهای لبنان به نام سور، که از قضا بنده که این فایل رو خدمت شما تقدیم میکنم از همین شهر، شهر سور، این فایل رو خدمت شما تقدیم میکنم. مع الاسف محل دفن دقیق جناب کراجکی رو ما در این شهر نمیدانیم که کجاست. باری از میان 80 کتابی که جناب کراجکی عزیز نگاریده است، کتابی به نام کنز الفوائد از مهمترین نگارش های ایشان به شمار می آید. علامه بحرالعلوم می گوید همین تک کتاب بهترین گواه است بر فضل و دانش علامه کراجکی. کتابی به نام کنز الفوائد در دو جلد که یک کشکولوار است، گفتگوهای مختلفی در حوزه اخلاق و کلام و موعظه و عقاید و تاریخ اسلام رو در خودش جای داده است. سخنی که از وجود مقدس حضرت سیدالشهدا سلام الله علیه الان خدمت شما قرائت میکنم، منبع و مصدرش همین کتاب جناب کراجکی است، کنز الفوائد. نقل میکند از امام حسین علیه السلام که حضرت سیدالشهدا علیه السلام فرمود لا تقولن فی اخیک المؤمن اذا توارا عنک الا مثل ما تحب ان یقول فیک اذا تواریت عنه. در برابر و در باره برادر مؤمنت که از تو جدا شده است مگو الا همان چیزی را که دوست می‌داری وقتی تو از برادر مؤمنت جدا شدی درباره تو بگوید. ولا تقولن فی اخیک المؤمن اذا تبارا عنک، نگو در باره دوستت انسان مؤمن شیعی که در کنار توست وقتی تو را ترک می کند الا مثل ما تحب ان یقول فیک اذا تبارا عنک، مگر همون چیزی رو که دوست می‌داری وقتی تو از او جدا شدی او درباره تو و پشت سر تو بگوید. یک قاعده امام علیه السلام به من و شما می‌دهد. به هر حال امروز و امشب و این روزها در بسیاری از مکانهایی که شیعیان عزیز زندگی می کنند به یمن تولد حضرت سید و شهدا سلام الله علیه نورباران و شادی افشان است و مردمان نشاط فراوانی و شور فراوانی و شین فراوانی دارند در برگزاری اعیاد میلاد حضرت سید و شهدا سلام الله علیه و درود بر هر نفسی و هر کسی که در این باب قدمی برمی دارد و کاری می کند. اما به هزار اما به این که نباید کفایت کنیم و بسنده. این امام حسینی که من و شما شیعه او هستیم که امیری حسینون و نعم الامیر، این امیر عزیز برای من و شما دستور و پیام و امر هم دارد، آن هم امری که با لا تقولن نشروع می شود، امری با نون تأکید ثقیله، امر نهی با نون تأکید ثقیله. به من و شمای شیعه، به بانوان شیعه گرامی، به آقایان شیعه عزیز، به جوانانمان، به همه کسانمان، امام حسین می فرماید تو درباره شیعه‌ای که در کنار تو زندگی می‌کند، دوست توست، برادر توست، همسایه توست، هم جلسه توست، هم کسب و کار توست، هم مدرسه و هم آکادمی توست، رابطه‌ای که با او باید داشته باشی رابطه‌ای است که چنین ترسیم و ریل‌گذاری می‌کند سیدالشهدا. توارا انک گفتند معنایش ترک کردن است. بعضی ها گفتند توارا انک ترکی رو میگن که حالت قهری و جدایی داشته باشه، یعنی رابطه ای نیست. وقتی که رابطه دوستی شما بریده میشه، با هم کات میکنید، همدیگه رو دیگه به عنوان دوستی هم قبول ندارید، با هم پیوندی ندارید و ارتباطی ندارید، در پشت سر او در حالت انقطاع، در حالت بریدگی چیزایی رو بگو درباره او، نقل قولهایی رو درباره او بکن که دوست داری اونی که الان با تو بریده اونم درباره تو اینو بگه. بعضیا توارائن که اینگونه معنا کردن، بعضیا گفتن نه نه، این به معنای توارائن که جدایی و انقطاع نیست. ببینید ما دو نوع برخورد با دوستان و عزیزان و رفیقان و همسایگان و آشنایان و شیعیان با هم داریم. یه رابطه فیس تو فیس که همون میبینیم و با هم مرتبطیم که تو این جهت خب یه سری ادبیات و قواعد العیشی هست که خب جای گفتگو داره، الان مجال ما این قسمت و این حسه نیست. یه قسمت دیگه هست، ارتباطی که خداحافظی میکنیم و میریم و رها میکنیم و ترک میکنیم، یعنی میشه غیب و زهر و ظاهر و باطن، پشت سر و تورو. در واقع این قسمت دستور و تأکید و عملی که امام به من و شما می آموزد، این خطکش مال کدوم قسمت زمانی که پشت سر دوستت داری حرف می زنی که اونیست؟ توارا انکه یعنی از تو جدا شده، نه جدا شدن به معنای اول، یعنی فعلا نیست در رو. چون در رو ببینید به هر حال جامعه ای امروز ما یه جامعه ای هست که نمیدونم دیکته کرده به نوعی به برخی از ما آدمیان که تئاتریک رفتار کردن رو، بزک شده رفتار کردن و سخن گفتن رو، ماسک زدن رو خوب خیلی ها آموختن. این قسمت رو امام کار نداره، امام به این قسمت کار داره. اذا توارا انکه، زمانی که جدا هستید از هم، همون نمیبینید، در غیب او داری سخن میگی. چجوری سخن بگو؟ قاعده اینه، همون جوری که دوست میداری او در غیب تو سخن بگه. حالا این شخص کیست؟ شوهر من میتونه باشه، همسر من میتونه باشه، فرزند من میتونه باشه، والدین من میتونه باشه، برادر من میتونه باشه، کسی است که در کنار. این دیگه امام مصداقشو مشخص نکرده. هر آن کس که شیعه است، هر آن کس که شیعه حسین است و تویی که شیعه حسینی و این سخن رو میشنوی از من امیر تو، از من امام تو، این قاعده رو باید در نظر بگیری. به هر حال قصد تفصیل نداریم در این باب، روایات ما الا ما شاء الله سخن دارد و کافی است در باب حقوق الاخوان و حقوق المؤمن نگاهی به روایات اهل بیت علیهم السلام بیندازیم که ببینیم چه طرفه های امام علیه السلام، ائمه علیه السلام به ما فرمودند. این دست سخنان معمولا در روایات ما در بابهایی مثل استخفاف المؤمن قرار میگیره، کسی که مؤمنی رو تخفیف کنه، تحقیر کنه. در کتاب شریف کافی مرحوم کلینی نازنین در جلد هشتم که به کتاب الروزه معروفه، ابو هارون میگوید که در محضر امام صادق علیه السلام بودم و مشتی از شیعیانم بودند، جمعی از شیعیانم بودند. امام رو کرد به شیعیانش، فرمود چرا اینقدر ما رو حقیر میکنید و ما رو سبک میشمرید و به ما اهانت میکنید؟ خیلی همه جا خوردن. آقا یهو این چه حرفیه شما میزنید؟ یبن رسول الله، چرا ما رو سبک میشمرید و به ما اهانت میکنید؟ یکی از اهالی خراسان بلند شد، معلوم بود که مختلف الاقالیم اونجا نشسته بودن، یکی از خراسان بلند شد به امام عرض کرد یبن رسول الله پناه میبرم به خدا که ما خدای نکرده شما رو تحقیر کرده باشیم و سبک شمرده باشیم و حرمتتون رو حفظ نکنیم. تا این بلبل زبونی رو کرد، امام فرمود دقیقاً حضرت عالی از یکی از همونایی که چنین میکنی. طرف یهو جا خورد و نشست زمین، یعنی بلند شده بود که یک در واقع فضای بسیار نطق نطاقی بکنه. امام فرمود خود حضرت عالی از همونایی که میگم ما رو تخفیف میکنید و تحقیر میکنید. حضرت فرمود یادت میاد تو جحفه، تو میقاتگاه حاجیان سوار مرکب بودی میرفتی، یکی از شیعیان با یه صدای نحیفی گفت که میشه منم سوار مرکبت کنی یه مقدار با خودت ببری، از پیاده روی خیلی خسته شدم، کوفته شدم. به خدا قسم تو حتی سرتو بلند نکردی که ببینی این طرف کیه، هیچ اعتنا بهش نکردی و رد شدی. بعد امام حدیث میخونه و من استخف به مؤمنن فینا استخف و زیه حرمت الله، هر کی یه مؤمنی رو تخفیف کنه، تحقیر کنه، خدا و حرمت خدا رو تخفیف و تحقیر کنه. دوستان و عزیزان این چیدمان رو دقت کردن؟ از کجا شروع شد به کجا رسید؟ امام اشکال اولش این بود که چرا ما رو تحقیر میکنید؟ بعد مصداق برد کجا که یکی یه شیعه رو تحقیر میکرد؟ بعد نتیجه چی شد؟ هر کی یه شیعه رو تحقیر کنه خدا رو تحقیر کرده. من استخف به مؤمنن، به مؤمنن نکره است، خانم و آقا نداره، سن و سال نداره، شهر نداره، جزء من و شما هست یا نه نداره، همین که مؤمنه یعنی شیعه مرتضی علی است. من استخف به مؤمنن استخف و زیع حرمت الله، یه شیعه رو تحقیر کنی حرمت خدا رو ضایع کردی، حرمت خدا رو شکوندی. این ماجرا ماجرای من و شما هم هست، ماجرای من و شما هم هست. خوبی و بدی تو نگاه اهل بیت، شر بودن یا شر نبودن تو نگاه اهل بیت خطکشای عجیب غریبی داره. یه خطکش اینه: حسب ابن آدم من الشر، همین یه چیز بسه که یه کسی آدم شری باشه. که چی؟ ان یحقر اخاه المسلم، یک انسان مسلمان مؤمن شیعی رو تحقیرش کنه. تمام کنیم سخنمونو. پیغمبر خدا از اوضاع آخرالزمان گاهی به اصحابش یه سری تصاویری می آموخت، یه سری نکاتی می فرمود که این نکات واسه اونا یه جور فهم داشت، برای من و شمایی که تو این جامعه می زیم فهمهای بهتری داره. رسول خدا به اصحابش فرمود براتون بگم که یعتی علی الناس زمانون، یه دوره‌ای بر این مردم خواهد گذشت، بر این آدمیان دوره‌ای خواهد آمد. برخی از عالمان ما معتقدند این یعتی علی الناس زمانون اگر یه سری امارات و قیودی داشته باشه، یعنی جامعه شیعیان رو داره وصف میکنه. اگر اون قیود نباشه، ناس به معنای دنیا و جامعه و عالم و تمام این فضاهاست. این یکی به نظر بنده درباره شیعیان سخن میگه. امارات فراوان و قرائن فراوانی تو کل این حدیث هست که من یک قسمتش دارم میخونم. رسول خدا فرمود یأتی علی الناس زمانون، یه زمانی بر این مردم و شیعه میاد که وجوههم وجوه الآدمیین، ظاهرشون آدمی زادند، چهرهشون آدمه، و قلوبهم قلوب الشیاطین، اما قلباشون چی؟ قلبای شیاطینه، که امثال ذئاب، مثل گرگن. امام اینو وصف میکنه. حالا چه صفتی مگه توشونه یا رسول الله که قیافشون آدمه، قلباشون شیطانه، مثل گرگ میمونن؟ مگه چه صفتی توشونه؟ یکیش اینه، و اذا تباریت انهم اقتابوک، ازشون که جدا میشی شروع میکنن به بدگویی تو، پناه میبریم به خدا که کسی و شیعه‌ای این گونه باشه، و اگر هستم از سید الشهدا در تولد او مدد بگیرم برای رهیدن از این قصه ها. ببینید یادم باشه خیلی فکر نکنم که راه قرب به سید الشهدا کار گنده گنده است. من جشن بزرگی بگیرم، کار بزرگی بکنم، نمیدونم، چیزایی که برای ما خیلی بزرگ و قلمبه و گنده است، ایتس واو. نه، چیزایی هست که من و شما شاید حساب نکنیم. اونی که حساب میکنه امام حسین علیه السلامه. مهمترین نکته‌ای که در این حدیث بود این بود شیعه منو پاس داری، من حسینو پاس داشتی، و من حسینو پاس داری، خدا رو پاس داشتی. اگر خدای نکرده شیعه منو پاس نداری و تخفیفش کنی به هر شکلی از اشکال، من حسینو تخفیف کردی، و اگر من حسینو تخفیف کنی استخف حرمت الله، حرمت خدا رو شکندی، و اونی که حرمت خدا رو بشکونه سه نقطه. خدا رو قسم میدیم به نام مقدس سید الشهدا سلام الله علیه، به ذکر سید الشهدا سلام الله علیه که ذکر او دوا و نام او شفاست بر تمام دردهای مادی و معنوی ما، نام امام حسین و یاد او رو شفا قرار دهد و برهیم از آنچه که امام عزیزمان و امیرمان نمیپسندد. صلواتی رو تقدیم کنید به وجود مقدس صدیقه طاهره، مادر سید الشهدا علیها السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد.